Обладали в ней засаде двух стиана на وفي هذا السياق دعنا البيان بشدة مستمرة إجراءات الحظر غير القانونية والظهور على شركاء إيران التجاريين والاقتصاديين معتبرا ذلك دليلا إضافيا على مشروعية سكوت الشعب الإيراني بجدية أمريكا بشأن اتباع المسار الدبلوماسي. وأكد البيان أن تكرار الأساليب والتكتيكات الفاشلة لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج نفس الاقتصاد السابق. انتقد المتحدث الرسمي وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل وقائي فرنسا بسبب الدور المخرب الذي تمارسه بشأن الجهود الدبلوماسية والأنشطة السلمية الإيرانية. وفي منشور له على منصة إكس اعتبر وقائي مزاعم وزير الخارجية الفرنسي أن إيران على وشك تطوير سلاح نووي لأنها ادعاءات باطلة وكاذبة. وأضاف وقائي أن هذه التصريحات الخاطئة تعزز الانطباع بأن الموقف الفرنسي آخذ بالتحول إلى دور تقريبي، مشيرا إلى أن هذا النهج لن يضيف شيئا إلى مصداقية فرنسا أو إلى مكانتها في أوروبا. أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تيمي روس أن الجولة القادمة من المفاوضات غير المباشرة مع إيران سيتم تحديد وقت ومكانها قريبا. ودعت بروس أن الولايات المتحدة لم تعلن استعدادها للمشاركة في مفاوضات يوم غد السبت، فيما أفادت مصادر أمريكية مثل وول ستريت جورنال وإكسبرس ونيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن كانت قد وافقت على عقد هذه المفاوضات. وأمس أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي تأجيل مفاوضات السبت مشددا في الوقت ذاته على أن طهران لا تغير في إرادتها للتوصل لاتفاق يضمن إنهاء الحظر ويؤدي لبناء الثقة السلمية برنامجها النووي مع ضمان الاحترام التام لحقوق إيران. قرر العراق حظر جميع أنشطة الأحزاب والجماعات المعارضة للجمهورية الإسلامية الإيرانية المتواجدة على أراضيه، وذلك في إطار التزامات بغداد بتعزيز أمن الحدود والعلاقات الثنائية مع طهران. وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن مكتب رئيس الوزراء مستشارية الأمن والأمن العراقي، تم توجيه الأوامر للأجهزة الأمنية والعسكرية وهيئة المنافذ الحدودية في منطقة كردستان العراق باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار. ويشمل القرار إغلاق مقر تلك الجماعات ومنع استخدام الأراضي العراقية كمنصة للتعريض أو شن هجمات على إيران. كذلك تجديد الرقابة على الحدود المشتركة خصوصا التي كانت تستخدم من قبل هذه الجماعات. استشهد 45 فلسطيني حسب جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منطقة الجزيرة. وفي مجزرة جديدة اتكل جيش الاحتلال ظهر اليوم مستشهد 6 مواطنين وسبعة آخرون جراء قصف طائرات مسيرة تكتيك الشارع الجلاء شمال مدينة غزة. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع الفقر الكلية إلى أكثر من 52,400 شهيد وتخطي الإصابات 10,118,000 منذ بدء العدوى. وحول المدينة التي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي احتلالها بحق الفلسطينيين في مصر غزة نسمع إلى المنفذ بالإعلامي باسل حيرودي.
أكد منظمة العفو الدولية أن شهرين القطار القاسي واللاإنساني على قطاع غزة خليما آخر على نية الإبادة الجماعية لدولة القاتل الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني. وقالت المنظمة في بيان لها أن حصار الاحتلال المفروض على قطاع غزة هو جريمة حرب تتمثل في استخدام تجويع المدنية كسلاح، كما يشكل عقابا جمعيا غير قانوني بحق سكان غزة. وأضافت أن الاحتلال رفض الظروف المعيشية الصعبة على فلسطيني غزة لتدميرهم جسديا، وأفعاله تمثل إبادة جمعية مطالبة بإنهاء الحصار بشكل فوري. ووصفته بأنه إبادة جمعية وانتهاك صارخ من الدولية الإنسانية. دانا حزب الله الاعتدال الإسرائيلي على سفينة الضمير العالمي في المياه الدولية أثناء توجهها لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. في بيان له اعتبر الحزب هذه الجريمة بأنها انتهاك للصورة الدولية تمشيها إلى أن تتمكن لتقع لولا الدعم الأمريكي لهذا الكيان المؤقت والصورات الدولية والحدود العربية تجاه حرب الإبادة. وداع حزب الله إلى أوسع إدانة دولية عربية لهذه الجريمة مطالبا بحماية السفينة وتحصينها الناشطين على متنها. وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف سفينة مصرية الحرية لكسر الحصار عن غزة ما أدى إلى اشتعال ميران الحياة وذلك في المياه الدولية قرب السفينة. وحول استهدام الاحتلال الصهيوني إحدى شخصيات
أرباب رجوعي زيادي مرة أخرى يبرز الجمال الإسرائيلي بأقصى سلام إرهاب تجلى في تعرض وسط سكن قصر الجمهورية كثير الحصار عن غزة لهجوم إسرائيلي بطائرة مسيرة ما تسبب اندلاع حريق على متنها. الاحتلال الإسرائيلي استهدف السفينة التي تحمل اسم الضمير في المياه الدولية قرب سواحل مالطا. وقال المتحدث باسم الوصول إن السفينة تعرضت لضربة استهدف جهاز توليد الكهرباء ما أدى إلى احتراق مقدمتها وإصابة هيكلها بأضرار. وذكرت شبكة سي إن الهجوم الإسرائيلي أحدث ثقبا في السفينة، وبالتالي فإن ومصيرها في الغرب. وكانت سفينة قادمة من تونس على متنها ثلاثون ناشطا حقوقيا دوليا. حركة حماس أدانت الهجوم الإسرائيلي على السفينة واعتبرته جريمة قرصنة وإرهاب دولة منظمة، مؤكدة أنه يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويستدعي موقفا دوليا حازما. كما نددت حركة الجهاد الإسلامي بالقصف الإسرائيلي لسفينة الحرية المتجهة إلى غزة، ورأت به دليلا جديدا على استخدامه التجويع سلاحا. بدورها استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجن القوم وفلسطين استهدف السفينة، وقالت إنه يشكل قرصنة ويعبر عن إجرام وفشية لا حدود لهما. من جهتها اعتبر حزب الله أن هذه الجريمة كما سائر الجرائم ما كانت لتقع لولا الدعم الأمريكي الفاضح لهذا الكيان المعقد. وأكد حزب الله أن هذا الكيان المارق لا يحترم أي قرارات دولية ولا يتورع عن استخدام كل الوسائل المحرمة دوليا. تحالف فرقة الحرية أوضح بدوره أن السفينة كانت تشارك في مهمة إنسانية سلمية تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وتحمل على متنها نشطاء ومتطوعين من أكثر من 21 دولة. وطالب التحالف حكومة مالطا بالتحرك العاجل للوفاء بالتزاماتها الدولية، مشددا على أن الصمت تجاه هذا الانتهاك يمثل خرقا للقانون الدولي. بدوره حمل زاهر البيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أي أذى قد يلحق بالركاب، ودعا السلطات المالطية إلى التحرك الفوري بموجب القانون الدولي باعتبار أن الحادثة وقع ضمن نطاق مسؤوليتها الحرية.
وبرای رسیدن به انتخاب آرمان هایش میتوان است. او سرشار از تمرکز
حربی
فردی تحصیل شده در
حربی آمریکایی.
او به درون خود می رود و
خودش می رود. در این اثر
الزام به دنبال ارزای امیانش هست و
آیاتی در عدوان خدایده
به ساعت ویرانی تر باشد.
مرد زیزنی با امکان مدام على من المواطنين تضرر في الممتلكات المدنية والبنى التحتية. لذلك تواصل القوات اليمنية استهداف مواقع سكان الاحتلال الإسرائيلي، حيث تطلق القوات اليوم في مناطق حيفا المحتلة والمناطق التي بها، وتوجه المستوطنون إلى الملاجئ. وفجر اليوم استهدفت القوات اليمنية أيضا قاعدة حماس ديفيد الجوية في شمال غرب فلسطين. خرجت مسيرات مليونية لحماس ارتفاعات ثابتين مع غزة لإعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة مطلقة. والمسيرات المتحدث القوات المسلحة اليمنية استهداف قاعدة حماس ديفيد الجوية في مدينة حيفا جمعيات المسلمين المحتلة. وقال من عملية النفية تصالحها في فرق صوتين من نوع فلسطين اثنين، وشدد على الرسم الغار في عمل الدعم لغزة. المدينة التفاصيل تابعوا
في مشهد يفيد بالعزة والكرامة. حشود مليونية في 70 العاصمة صنعاء تعلن التضامن مع الشعب الفلسطيني الصامد في غزة والقدرة. صوت الصرخة في ذكراها السنوية تدوي في وجه المستكبرين. وفي جديد العمليات العسكرية بيان لمتحدث القوات المسلحة اليمنية من وسط الحشود. و بالإضافة إلى صنعاء، خرج اليمنيون في أكثر من 700 ساحة من ساحات الموقف والجهاد في المحافظات اليمنية، رافعين شعار البراءة من اليهود والمنافقين، وقلوبهم تنبض بالعهد بالثبات مع فلسطين حتى إيقاف العدوان وفك الحصار عن غزة. وسواعد اليوم ترفع منازلهم عاليا كلما ارتفعت مدافعهم.
قرينا اليوم في الذكرى السنوات الصرخة إن رقدت أمريكا صفعة وإسرائيل صفعة مدوية. الذكرى الصرخة نقضي صفعة لأمريكا لنقولهم أننا حاضرون وفاقدون.
خرجنا اليوم من أجل أن نؤكد للعدو الأمريكي والعدو الإسرائيلي أنه مهما كان صلفه وإجرامه وطغيانه بحق أبناء الشعب اليمني سيستمر في مناصرة ومساندة الشعب الفلسطيني ولا يمكن له أن يضعف أو أن يتراجع أو أن يستكين مهما كان حجم الإجرام والطغيان الذي سيرتكبه بحقه.
وبارك اليمن عمليات الأبطال في غزة كل العمليات المساندة لهم من الجيش اليمني، وأكد أن الدماء الزكية التي تسفك في غزة توحد في الأمة جذوة الحرية والكرامة. وأكد بيان المسيرات على البراءة من الخونة والعملاء وتوسيع حملات المقاطعة لبضائع الأعداء والاستمرار في إسناد غزة مهما كانت التحديات وأيا كان مصدرها وحجمها.
طالبت الوزارة السورية المجتمع الدولي والعربي بالوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف باستهداف الطائرات الحربية فجر يوم الجمعة المنطقة المجاورة للقصر الجمهوري في العاصمة دمشق. من تأكيد المراجع الدينية والفصائل العسكرية الدردية بأنها جزء لا يتجزأ من سوريا وترفض الانسلاف عنها. هذا وتوصلت الإدارة السورية الجديدة وحديث دمشق إلى تصميم تسليم السلاح الحربي فورا وزيادة انتشار القوات الأمنية لما أكد وشكة عقل الدروز ربط الانتصار قتل أخوتها في وحدة سوريا. تفاصيل أوفى بالتفصيل
أزمات متعددة الأبعاد تواجه سوريا حيث تتشابك التحديات الداخلية مع التدخلات الخارجية باختبار وحدة الدولة والنسيج المجتمعي. وفي ظل هذه الظروف برز موقف حاسمي وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء الذين أصدروا بياناً يرفضوا دعوات الترسيم أو الانفصال ويؤكدوا تمسكهم بهويتهم السورية الجامعة ونبههم للإجتماعات التقليدية البيضاء. يأتي هذا الموقف كرد فعل على محاولات استغلال النعرات الطائفية كورقة سياسية ويرسم خطا أحمر أمام أي مشاريع تمزق النسيج المجتمعي وتهدد وحدة التراب الوطني. لكن هذا الوعي المجتمعي يصطدم بمحاولات الكيان الإسرائيلي المتكررة لاستغلال القضية الدرزية في سوريا، حيث شن خلال يومين غارتين جويتين إحداهما قرب القصر الرئاسي في دمشق في تصعيد عسكري برر بحماية الدروز، ووصفه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو كرسالة تهديد واضحة للنظام السوري. ويرى خبراء أن هذه التحركات تنسجم مع استراتيجية إسرائيلية ممتدة منذ سنوات ترمي إلى تغذية هوية درزية انفصالية داخل سوريا مستفيدة من علاقاتها التاريخية مع دروز الداخل الفلسطيني بهدف إضعاف السلطة المركزية في دمشق وتعزيز التوغل الإسرائيلي في الجنوب السوري. كما يستغل الاحتلال الإسرائيلي امتداد اشتباك مسلحين محسوبين على الإدارة الجديدة والدروز من ريف دمشق إلى ريف السويداء، حيث شنت فصائل من ريف درعا هجمات باتجاه قرى لبين وجرين وحضان والدور وسميع ودامة في ريف السويداء الغربي، وذلك بعد انتهاء التوترات في مناطق أشرفية صحنايا وجرمان في ريف دمشق بالتوصل إلى اتفاق بين السلطات السورية ووجهاء الطائفة الدرزية نص على تسليم جميع الأسلحة الثقيلة والخفيفة لصالح الدولة وحصر السلاح بيد المؤسسات الأمنية. وقد دخلت قوات الأمن إلى جرمان وأشرفت على إعادة الاستقرار في المنطقة.
ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. الخارجية الإيرانية تندد بإصرار الولايات المتحدة على مواصلة تجديد الإجراءات الحظرية غير القانونية. عشرات الشهداء والجرحى مناطق مختلفة من قطاع غزة، ومرات أمريكية على الحديدة ومناطق أخرى باليمن، والقوات اليمنية تستهدف كيان الاحتلال في أمان.
معین وزارت زراعت افغانستان نیز تاکید کرده که همکاری مشترک در حوزه کشاورزی می تواند پیوندهای اقتصادی دو کشور را مستحکم تر کند. دستیار وزیر و مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران بندر چابهار را فرصت طلایی برای توسعه تجارت عنوان کرده و از سرمایه گذاران افغان خواسته توجه جدیتر به این بندر نشان دهند. امیر توکلی روحی نماینده مجلس
اما پیرامون حضور افغانستان در این نمایشگاه و ظرفیت هایی که وجود دارد برای گسترش مبادلات اقتصادی و تجاری افغانستان ایران، این هفته صحبت های زیادی شد در محل نمایشگاه. ما هم گفتگوهایی هم داشتیم با برخی از مقامات و فعالین اقتصادی دو کشور. نخست به اتفاق بشنویم صحبت های محترم شیراقا حبیبی، یکتن از فعالان اقتصادی افغانستان که در این نمایشگاه حضور داشتند. خوب صحبت های محترم شیراقا حبیبی بود، یکن از فعالان اقتصادی افغانستان. اما بازم پیرامون افزایش مبادلات افغانستان ایران با هم بشنویم صحبت های محترم علی امیدبخش، معاون برنامه‌ریزی و سرمایه گذاری اداره کل سمت ولایت خراسان رضوی ایران را که تاکید دارد شمایل سرمایه گذاران افغانستانی و سرمایه گذاری در ایران در سالهای اخیر رو به افزایش آقای امیدبخش
و مکه و مسلمان 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 و مکه و مسل
در نمایشگاه ایران اکسپو در دور 25 چنانچه اشاره شد برخی از مقامات افغانستان هم حضور داشتند، از جمله مولوی صدراعظم عثمانی، معین وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان که در جریان سفر به تهران و شرکت در نمایشگاه دیداری هم داشت با وزیر زراعت ایران. گزارش همکار ما آقای ذبیح‌الله قریشی را در این باره
جمهوری اسلامی ایران خدمات فنی و انجینری را در عرصه زراعت در اختیار افغانستان می‌گذارد. مولوی صدراعظم عثمانی معین زراعت و مالداری وزارت زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان در سفرش به تهران با وزیر زراعت جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. دفتر مطبوعاتی وزارت زراعت آبیاری و مالداری می‌گوید وزیر زراعت ایران در این دیدار گفته است که کشورش علاقه‌مند آغاز و تقویت همکاری‌های مشترک زراعتی و آماده ارائه خدمات فنی و انجینری در بخش زراعت به افغانستان می‌باشد. در همین حال مولوی صدراعظم عثمانی از گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و ایران در 3 سال اخیر ابراز رضایت کرده و گفته که ادامه این روند می‌تواند زمینه‌ساز پروژه‌های مشترک جدید در سکتور زراعت و مالداری باشد. به گفته وزارت زراعت در پایان دیدار دو طرف بر تداوم همکاری‌های دو جانبه در بخش‌های مختلف زراعتی و مالداری تأکید کردند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم حضورتون می شود. اشاره شد به حضور فعالان اقتصادی افغانستان و همچنین مقامات اقتصادی افغانستان در تهران، اما در کابل هم این هفته باز هم دیدارهای انجام شد بین مقامات افغانستان و ایران. از جمله علیرضا بگدری سفیر ایران در کابل دیداری داشت با مولوی نورجلال جلالی وزیر سطحانه حکومت طالبان و در این دیدار آقای بگدری از تکمیل شفاخانه ها در کابل و بامیان خبر داد. در این دیدار در مورد ارتقای درجات کارکنان صحی و ویژه در بخش درمان سرطان، تامین تجهیزات طبی لازم، چگونگی ساخت شفاخانه ها در کابل و بامیان و همکاری های دو جانبه گفتگو صورت گرفت. وزارت سفارتخانه طالبان اعلام کرده که سفیر ایران در این دیدار تاکید کرده که به زودی کار نیمه تمام شفاخانه ها در کابل و بامیان از سر گرفته می شود. علیرضا بگدری سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل دیداری هم داشت با وزیر فواید عامه حکومت طالبان. در این دیدار دو طرف بر گسترش روابط تجاری، داد و ستد و پروژه های زیربنایی تاکید کردند. آقای بگدری گفت که ایران برای تکمیل کارهای باقی مانده سرک میل 78 گمرک اوانست فراهی 10 میلیون یورو اختصاص داده است. محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان در این باره توضیحات بیشتری داده که به اتفاق کرد.
مبلغ 10 میلیون یورو به منظور تکمیل سرک میل 78 به نصر فرای اختصاص یافته است. و همچنان تاکید کرد که تا ختم سال روان کار این پروژه تکمیل خواهد شد.
افغانستان در هفته که گذشت از رادیوگری تقسیم حضور شما شنوندگان عزیز می شود به سر سفر سلامتان. یکی دیگر از رخدادهای هفته افغانستان این که دفتر ریاست کابینه طالبان در ادامه طرح تنقیص نیرو در بعض دستگاه‌های اجرایی 322 پست را از ساختار دفتر رئیس کابینه حکومت سرپرست حذف کرد. این پست‌ها در اجرای حکم هبت‌الله خان‌بازر رهبر طالبان درباره تایید میزان تشکیلات سهمیه حقوق تخصصی و امتیازی و سهمیه کارمندان کاروبار در سال مالی 1404 کاهش پیدا کرده است. اداره ریاست کابینه طالبان و همان ریاست وزرا یک اداره کاملا جدید است که از زمان رهبرآمدن این گروه در آگست 2021 ایجاد شده است و رهبری آن از همان ابتدا و ملا محمد حسن آخوند سخن است که پیش از این بعضی وزارتخانه‌های دیگر حکومت طالبان از جمله معارف و تحصیلات عالی هم از تعدیل نیروهای خود خبر دادند. سفیر چین در افغانستان و شماری از مسئولان حکومت طالبان نشست خبری داشتند در بندر تجارتی حیرتان. در این نشست صحبت شد پیرامون سطح مبادلات افغانستان و چین. گفته شد که مبادلات تجاری چین و افغانستان 19% افزایش یافته است. خیبر ابراهیمی در این باره گزارشی دارد که به اتفاق افتاد.
سفیر چین در افغانستان و شماری از مسئولان حکومت امارات اسلامی در یک نشست خبری در بندر تجارتی حیرتان از واردات 10,000 کانتینر کالاهای بازرگانی در یک سال گذشته به کشور خبر دادند. شوشین سفیر چین در افغانستان گفته که در سال 2014 میلادی معاملات تجارتی میان افغانستان و چین به ارزش 1.5 میلیارد دلار رسید که نسبت به گذشته این آمار 19% افزایش را نشان میدهد. تجارت میان افغانستان و چین در سال گذشته در حدود 1.5 میلیارد دلار بوده. ما تلاش میکنیم تا همکاری‌های خود را با مردم افغانستان بیشتر سازیم و با آمدن حکومت سرپرست روابط ما تقویت شده است. در همین حال مسئولان حکومت امارات اسلامی در این نشست افزایش معاملات تجارتی میان چین و افغانستان را گامی ارزنده در روابط میان دو کشور میدانند و سفیر چین خواستند که زمینه را برای صادرات تمام بازرگانان افغانی فراهم بسازند.
قسمی که زمینه برای واردات از کشور به افغانستان مساعد شده است از کشور چین نیز میخواهیم که این شرایط قرارداد بازرگانان افغان فراهم بسازند و ما خود توانیم برای زمینه صادرات میکنیم واردات نیز داشته
سفیر چین در افغانستان همچنان گفته که به منظور بهبود روابط و رشد اقتصادی در افغانستان در سال 2024 میلادی طرح‌های ریزکی را برای اموال صادراتی بازرگانان افغان معاف کرده است. رادیو دری و غزال شریف.
در ماه‌های اخیر اخراج مهاجرین افغانستان از پاکستان بحث زیادی را برانگیخته در افغانستان. در همین باره مولوی عبدالکبیر از رئیس هیئت معاون خواسته که کمک‌های سازمان ملل برای این افزایش پیدا کند و البته سازمان ملل باید در بازسازی محل اسکان پناهندگان هم نقش داشته باشد. همکارم زهرا سلطانی در همین باره گزارش تهیه کرده است که در انتظار شما هستیم.
مولوی عبدالکبیر سرپرست وزارت مهاجرین و آزادکنندگان حکومتی طالبان با جوزا اوتانیگا رئیس دفتر وزارت مدیریت سازمان ملل در کابل با هیئت همراهش دیدار و در مورد وضعیت مهاجرین برگزیدنده عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و آزادکنندگان حکومت طالبان حقید مولوی عبدالکبیر زیادار از قوم اوتانیگا خواستار امن شکران و سازمان ملل برای برگزیدن شده و تاکید کرده که سازمان ملل مهاجرین باید در بازسازی نیروهای اسکان پناهندگان نقش داشته باشد و آنگاه امکانات و خدمات زیادی برای پناهندگان تاکنون در مراکز نزدیکی و مفیده و روند توزیع اسکان سن دائمی برای پناهندگان نیز ادامه
با گفتگی سخنگوی وزارت مهاجرین و آزادکنندگان حکومت طالبان رئیس یونان همدستیزاد اطمینان داد که این اداره تلاش میکند تا به طور مؤثر با حکومت طالبان برای رسیدگی به مشکلات پناهندگان همکاری کند. خانم اوتانزایوا افزوده که معاون سرمنشی سازمان ملل متحد اوضاع افغانستان را از نزدیک زیر نظر دارد و امیدوار است که سطح کمکها به پناهندگان افزایش یابد. در همین حال شماری از فعالان حقوق مهاجرین حضور نموز آمدنی کمکهای سازمانهای زمان شده را برای تبانند وضعیت مهاجرین برگزار کرده موثر
متاسفانه
همایش بین المللی علمی پژوهشی با عنوان نقش اقتصاد خانوادگی در انکشاف اقتصاد پایدار در شهر جلال‌آباد ننگرهار برگزار شده. این هفته معین مسلکی وزارت اقتصاد طالبان هم حضور داشته. محمد حسین شنواری خبرنگار ما در جلال‌آباد گزارشی در همین باره.
همایش روزهای ورزشی و علمی پژوهشی در انکشاف اقتصاد خانوادگی در انکشاف اقتصاد پایدار در شهر جلال‌آباد
در شهر جلال آباد را هم دستگیر کردید. خوشحال جواب رئیس دولسه دستگاه جامعه خصوصی از تقوی در شهر جلال آباد و برگزار کننده این همایش گفت در افغانستان هنوز هم چرخ خصوصی وجود و گونه عمومی در حرکت است که باید برای تقویت و پیشرفت جمع با استفاده از تدارک کشورها و رفاه عمومی احمد را اندازن در جبهه و سرمایهگذاری صورت میگیرد. جواب گفته همایش سیاسی از رهبرهای عملی پیشرفت و تقویت نیروهای خانوادگی شناسایی و برای عملی شدن به حکومت ایران
سیاسی برای افغانستان اعمال شده و همچنین ملزم بودن دارایی مردم افغانستان است و حق مردم ماست. بنابراین اینا مهمترین مانع هست عمدتا مانع خارجی و با اهداف سیاسی
آقای نظری عبدالبایدی محمد پوری افغان صحبات پیشتر یک نمود از گروههای بزرگ ملی چندرادوار امیرازی شده و بجای سالانه از باید ملی صحیح گردیده است. دکتر بهرام جمعی سرتاسل جمهوری اسلامی ایران با عنوان سلمان
همچنان در خدمتتون هستیم. آخرین مطلب این که مقامات افغانستان ابراز نگرانی کردن از ارسال برخی از کمک‌های بی‌کیفیت، این که ماجرا چه بوده و اتفاق چه شدیم. گزارش زهرا سلطانی از کابل که بیشتر در این باره صحبت کرد.
نورجلال جلالی سرپرست وزارت صحت عمومی حکومت طالبان در نشست خبری از عملکرد برخی از نهادهای بین‌المللی در بخش کمک‌های صحی انتقاد کرده و خواستار شفافیت در روند کمک‌های شده. نورجلال جلالی در این نشست گفت برنامه جهانی غذایی سازمان ملل 3750 تن مواد غذایی بی‌کیفیت را برای زنان و کودکان توزیع کرده که در مواردی قابل استفاده نبوده و حتی خوشایند. آقای جلالی افزود که برنامه انکشاف و توسعه سازمان ملل نیز در توسعه کیت‌های تشخیص امراض ساری از جمله توبرکلوز، ایدز و مالاریا دقت لازم را ننشسته و این سازمان 650 کیت تشخیص توبرکلوز در 26
ولی مولانا علی رئیس امنیه محصولات صحی و شهری در خود کسرت کنید که خود می‌دهید.
رونت شرکت خارجی و 262 شده و همچنین تصمیدات داخلی نیزه گسترش یافته است. با گفته وی در بخش مسئولیت مورد غذای نیزه اقدامات گسترده انجام شده و 36,000 وارداتی مجوز بازار داده شده است، اما 280 معموله بالت جمعیتی در این نشست همچنان تاکید شد که کمک های بشری باید صرفا بر اساس نیازهای واقعی مردم افغانستان و بدون ملاحظات سیاسی و یا مداخلات بیرونی صورت گیرد. زهر سلطانی، رادیو دری، کابل.
یک جان تشکر و سپاس از اینکه این هفته هم حدودا 30 دقیقه همراه ما بودید. امیدوارستم که برنامه مورد توجه شما باشه. عزیز، آخرین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها پیرامون مسائل روز افغانستان ایران و سایت خاطر شما هم داشت. دعوت میکنم از طریق سایت ما دنبال بکنید. ادرس سایت ما فارسیان دهی باشنگاری دشتری در نظر در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هستند. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا
جهان سپاس از این که با ما همراهی و رابی اش آمین بخش است که تقویم زد می شود.
و ما آیتون ایلوهما برودیم دی اواما تبا تبایی نا امام روحون و
خمینی زمین دارم خیف آشان در دیگر کنار دادن نقام حقیقی شد شما با خوب بودن تو نقام 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 نقام
كان يوما يوصف
بمشاهد فيه جزهاية هذا
ما يزعج
حتى نحاول إلى
العالم بيان أسرار الإلهي در كلام دكتور إلهي الشيخ
حسين
سه کلمه راجع به زیبایی گفته
بود.
زیبایی این است که هر که اضافه است بر خواب کردن این زائده زیادی آزده نفعی که سنگ رو شما میبینید زیادی که رفت به کلام جیبه داوه میگه کمر داوه و این یه لکیده این است که نقطه این برد میدن به اونان که سیغلی کن سیغلی کن سیغلی کن تا در اون انواع خود مرون هست از تو بزرگتری در بشه زیبایی اولا مایور سلامت به حس میزان هم حس ما در اثر مواجهه با زیبایی و معاشرتی با زیبایی سلامت میشه. بسیاری از بیماری ها مال ناسلامتی روح روح ما وقتی خوب شده مرد زیبایی که کنون آدم منزوی میکنه متناسب میکنه و وقتی شان حال خوب الان دیگه هومیوپاتی برای معالجه بیماری ها میگن که این هم فهم میگه که تو اگر بیماری رو خود بسید یه کار بدی داری کنی یه اشکالی در درون بشریت بده شده از نظر اخلاقی که این بیماری ها به خود ما باید این روز ها و این ها نمیتونن با ما کاری بکنن اگر ما در سلامت کنم خداوند ما رو در این حرم امن قرار بده هر جای امنیت رو بیماری لایه اوزان رو رسیدم که دور زمین گذشته ما در سراخ بودم همون لایه اوزان خودم هم سراخ بودم که اوزان خودم رو در مدید گرسیم برای ما باید تنفیت کنید این چه سکر حالی در اون و زیبایی بود که از عوامل تبدیت کنند در ما ساله اینجا بود وقتی که به حقیقت معنی زیبایی نزیدیم دو منزیده شاو گفتیم بارن میکنیم و اون خودش را تمام بیماری هم ما باید و اخلاق ما این که این خوش و اخلاق صحبت ما هست هم اخلاق ما در اصلا مصاحبت کنیم با این که هم زیبایی و نیکویی به خود حفظی اینا با هم انجام و وقتی گفتم که اگر بخوایی نهی بکنی هر چیزی رو باید یک چیزی بهتر که ارائه بدیم بعد عرض بکنیم هی بگن آقا اینو نخود اصلا چی بخوره
Nakhandi hapa tumefikia mwisho matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika mara tatu kwa siku, asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki. Na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika pia kwa njia ya satellite na intaneti. Anwani yetu ya intaneti ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahili@irib.ir, mbali na katika barua pepe ya swahili@irib.ir. Mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mtandao kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya alama ya kujumlisha
تهراني زوري يركو كيوس اسلاش يركو